بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى. دیروز عرض کردیم که مرحوم آقای نائینی فرق گذاشته بین قدرت بر تسلیمی که شرط صحت معامله است و قدرت بر تسلیمی که شرط لزوم معامله است. بعضی مواقع اینجوریه که اگر قدرت بر تسلیم نبود معامله باطله، گاهی اگر قدرت بر تسلیم نبود معامله صحیحه، فقط مشتری خیار فسخ داره. در توضیح کلام‌های نائینی عرض کردم که خیارات کلن به سه تا خیار برمی کرده، یعنی تمام و چارده تا خیار میشه سه تا، یا خیار مجلس، یا خیار حیوان، و یا خیار شرط. یک خیار شرط داریم و یک خیار اشتراط. خیار شرط این بود که شرط خیار میکنند، این میشه خیار شرط. مثلا میگه اینو میفروشم به شرط اینکه تا یه هفته خیار فسخ داشته باشم، این میشه خیار شرط. اما یه مرتبه میگه اینو میفروشم به شرط اینکه چاپ بیروت باشه، بعد معلوم شد چاپ بیروت نبود، که اینو بهش میگن خیار تخلف شرط. خیار تخلف شرط اسم دیگرش خیار اشتراط. و توی مکاسب مرحوم شیخ خیار اشتراط را به اسم خیار اشتراط نیورده، همون القول و فشروط آخر خیارات هست، القول و فشروط. اون القول و فشروط یعنی همین بحث خیار اشتراط، یعنی اسمشو شیخ خیار نگذاشته، اسمشو گذاشته القول فی الشروط. ولی ما میتونیم تمام این خیارات را، یعنی خیار قبل، یا خیار تأخیر، یا خیار رؤیت، خیار عیب، و خیار شرط و اشتراط، تمام این خیارات رو بگیم برگشت میکنه به یک چیز، با اونم خیار تخلف شرط. فقط عرض کردم شرط یه مرتبه شرط صریح، مثلا میگه شرط میکنم که این مبیع سالم باشه، یا شرط میکنم که خیار داشته باشم. یه مرتبه شرط ضمنیه، با زبانی بی زبانی، مثل این که شرط میکند که کلا سر من نگذارید. اینو به زبان نمیگه، ولی خب هر معامله بنابر همینه که اعتماد توش باشه. پس تمامی این خیارات برگشت میکنن به خیار تخلف شرط، چه خیار قبل باشه چه خیار عیب یا بقیه خیارات. اونم بله، اونجایی که شرط کرده که مثلا من خیار داشته باشم، یعنی اینجا در واقع خیاریه که تخلف کرده چی؟ لزوم عقل. آره دیگه، یعنی اصل در عقد این بود که لازم باشه، اینجا الان این تخلف شد. اگر اینجوری بگیم در واقع خیارات میشه سه تو خیار. این یه مطلب. حالا بحث این بود که قدرت بر تسلیم یکی از شرایط، اگر که بایه مبیع و نتونه تحویل بده، مثلا گوسفندی فرار کرده، گوسفندی گم شده، ماشین گم شده رو نمیشه تحویل داد، اینجا آقای نائینی میفرماید که معامله باطله. علت این که معامله باطله اینه که ماشین گم شده اصلا مالیت ندارد. مالیت هر چیزی به تسلط بر نقل و انتقال، تسلط بر انتفاع، تسلط بر دخل و تصرف به این چیزاست. ماشینی که گم شده نمیشه سوارش شد، ولذا این مالیت نداره، ولذا میگیم بیعش باطل. ولی اگر که یه چیزیه که بایه میتونست تحویل بدهد اما امروز و فردا کرد، دست به دست کرد، حالا که میخواد تحویل بده نمیتونه تحویل بده، یا بایه میتونه تحویل بده، مشتری نمیتونه تحویل بگیره. مثلا فرسونید بایه اینو فروخته، حالا مشتری زندانه، مشتری نمیتونه تحویل بگیره. اینجا رو میگوییم که خیار فسخ دارند، چون مال مالیت دارد اما مالیتش کمه. مثلا فرسون این اون روزی که ماشین رو فروخت این ماشین مالیت داشت، اما امروز که نمیتونه ماشین رو تحویل بده این ماشین قیمتش کم شده. وقتی قیمتش کم شد، جبران کم شدن قیمت به خیار فسخ. این فرمایش آقای نائینیه. بعد یه انقلت و قلتی هم ایشون ذکر کرده. انقلت ایشون اینه که فرموده که یه قاعده توی فقه هست، میگویند که تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. اگر مثلا فرض کنید بایعی قوری رو فروخت، حالا که اومد تحویل به مشتری بده از دست بایع افتاد شکست، اول فروختش ها گفت که این را می فروشم به این مقدار پولشم گرفت، حالا که اومد برداره تحویل بده افتاد شکست، تلف المبیع قبل قبضه من مال بایه، بایه زامنه. خب این قاعده که مسلمه، معنای این قاعدم اینه که چنین معامله فسخ میشه، یعنی بایع نمیتونه بگه یه قوری دیگه به تو میدم، ما با یه پول رو پس بدت. تلف مبیع قبل القبض از مال بایع است، یعنی اینکه معامله فسخ میشه. بطلان از اینکه این عین مال بود، نه ضامنش نیست، چون ضامن مال افراط و تفریطه، این تلف نه اتلاف، چون تلف بوده زمان نمیشه بگیم. بعدم وقتی که مال مشتریه، بخوایم بگوییم بایع ضامنه، بایع بچه نداره که ضامن باشه، که تنها بچه این که ضامن باشه اینه که معامله فسخ شده باشه. بخوایم به چه دلیل مال مردم بود، اینم که مال المحسنین من سبیل کوتاهی نکرده بود، برداشت مالو قوری و تحویل بده، افتاد شکست. بچه برای زمان نیست الا اینکه معامله فسخ شده باشه. آره دیگه، خواهم قبض و اقبازی صورت نگرفته، ولی به که صحیح بوده، میگه این قوری رو به شما فروختن، مال شما شد، این معامله که صحیحه. حالا که بر میداره به شما بدهد، افراط و تفریط هم که نکرد، افتاد شکست. چرا بایع ضامنه؟ هیچ راهی برای ضامن بودنش نیست الا اینکه بگید معامله فسخ شده. معامله فسخ شده، بایع قوری خودش انداخته شکسته، نه قوری مشتری رو. شاهدش هم اینه که مشتری بیش از ثمن معامله نمیتونه بگیره، نمیتونه بگه قیمت قوری رو بده، باید بگه قیمت معامله رو بده. خب این قاعده اقتضا میکنه که در ما نحنوفی هم همین جور بگوییم. اگر که هنگام معامله باید قدرت بر تسلیم داشت، کوتاهی کرد، دست به دست کرد، حالایی که میخواد تحویل بده مشتری نمیتونه تحویل بگیره، یا قیمتش کم شده، یا خود بایع نمیتونه تحویل بده، خب اینجا باید بگوییم معامله باطله. نه اینکه معامله درست است اما خیار فسخ داره، یعنی اون قاعده اگه درسته اینجا باید بگویید همینطوره. هنگام معامله معامله درست بود، الان که میخواد تحویل بده قابل تحویل نیست، مثل تلف شدنه. این اشکالی که آقای نائینی مطرح کرد، بعد خودش از این اشکال اینجوری جواب داده، فرموده این قاعده مربوط به تلفیه که کامل یک مالی از بین رفته، اما بحث ما در جاییه که نقص المالیته، نه تلف المالیه، و این دوتا با هم فرق میکنه. اگر یک جایی مالیت ناقص شد، اینجا میگیم خیار فسخ وجود داره، اما اگر یک جا مالیت تلف شد میگوییم معامله باطله. این فرمایش آقای نائینی. این کلام های نائینی رو به یه زبان دیگری هم میشه گفت، حالا این بیان من سافر ماشه، آین نائینی رو به این زبان من میگم، میشه اینجوری بگوییم، بگیم یک دلالت مطابقه داریم و یک دلالت التزامیه. اگر که مالیت شیء به دلالت مطابقه از بین رفت. اینجا میگویی معامله باطله، اما اگر که مالیت به دلالت التزامیه از بین رفت نه به دلالت مطابقه، اینجا جای خیار فسخه نه جای بطلان معامله. خب این تا اینجا فرماشه‌های ناینی، ولیکن این فرماشه‌های ناینی از چند جهت قابل خدش است. اولین اشکالی که به ایشون هست اینه که فرض کنید تمام این حرفایی که گفتیم درست باشه، فرض کنید همه این حرفا صحیح، هیچ اشکالی هم نداره، لازمه کلام آقای ناینی اینه که پس قدرت بر تسلیم یکی از شرایط معامله نیست، یکی از شرایط عوضه این قدرت بر تسلیم نیست، بلکه قدرت بر تسلیم برگشت میکنه به همون اولین شرط که عبارت بود از اصل مالیت. عوضه این چند تا شرط دارن، شرط اول مالیت، شرط دومی که ملک تلق باشه، شرط سوم قدرت بر تسلیم. اینجور که آقای ناینی فرمود وقتی من قدرت بر تسلیم ندارم مالیت نداره. خب اگر مالیت ندارد معامله باطله، ولی علت بطلان این نیست که چون قدرت ندارم، علت بطلان اینه که این اصلا دیگه مال نیست. نه، من دارم رو حرف آقای ناینی حرف میزنم، چون آقای ناینی مثلا مالیت رو اینجوری معنا کرده بود که اونی که بتونی تسلط داشته باشید بر دخل و تصرف این حرفا. پس اولین اشکال اینه که این حرفا پس نتیجه شد که این اصلا خروج از بحثه. بحث ما این بود که قدرت بر تسلیم شرط یا نه. آقای ناینی هم میخواد بفرماد چیزی که قدرت بر تسلیم نیست مال نیست. بحث ما این بود که چیزی مال باشه اما قدرت بر تسلیمش نباشه. این اشکال اول. اشکال دومی که به آقای ناینی هست اینه که مالیت شیء تلازمی ندارد با قدرت بر تصرف. کسی که زندانه، یه ماشینم داره، الان این ماشین مالیت دارد در حالی که مالکش قدرت بر دخل و تصرف نداره. خب این آی ناینی چجوری میگفت؟ آی ناینی اینجوری میگفت که مالیت شیء مساویست با تسلط بر دخل و تصرف. اینجا الان تسلط بر دخل و تصرف نیست، در این حال مالیت هست. هم درباره بایع چنینه، هم درباره مشتری. چرا؟ نه ایشون که نگفته بود شنش، عبارتشو دیروزم خون الان آوردم عبارتو، میخواید از رو بخونم. اصلا صریحا میگه مالیت عبارت است از تسلط. خوی خب بله، ولی مگه نمیگفتن که اصل در هر عنوانی فعلیت اون عنوان نه اینکه بالقوه یا بالامکان، اصل فعلیت دیگه. وقتی میگن از مجتهد تقلید کنید، یعنی مجتهد بالفعل یا بالقوه، ظاهرش بالفعل دیگه. آها، تسلط بالفعل، کسی هم که تو زندان بالفعل ندیه. چرا؟ بخونم عبارت پس. صفحه 339. لأن منات مالیت المال هو کونه بحیث و یتسلط و مالکه و علا قلبه و انقلابه و ای نهد من انهای تصرف. چرا؟ نه، به ای انهای تصرف بتونه. شما فرمه یه تصرف خاص میتونه، میگه همه ی انهای تصرف. کسی که تو زندانه میتونه به وکیلش بگی ماشینو بفروش یا جا به جا کن، اما نمیتونه خودش سوار شه. ایشون میگه مالیت به اینه که همه انهای تصرفو بتونه. بهتر اینه که اینجوری بگوییم، بگیم که اون چیزی که شرط صحت معامله است یه قدرت خاصیه، نه هر قدرتی. باید قدرت داشته باشه، اما قدرت خاص، نه مطلق قدرت. مشتری هم باید قدرت بر تسلم داشته باشد، اما قدرت خاص، نه قدرت مطلق. این دوتو اشکال به فرمایش های ناینی. یه اشکال دیگری هم میشه مطرح کرد و اون این که اصلا فرق بگذارید بین اصل تحقق معامله و کمال معامله. بحث ما درباره این که اصلا معامله درست بشه، بعد که معامله درست شد حالا بگوییم لازمه یا جایزه، یعنی لزوم و جواز مرحله بعد از صحت. در حالی که آیین ناینی ابتداعا بحثو برده روی خیار و لزوم و جواز. نکته بعدی اینه که آیین ناینی فرموده که دلیل این مسئله که باید قدرت بر تسلیم و تسلم باشد، دلیلش روایتیه که شیعه و سنی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کردن. نه النبی عن بیع الغرر و ظاهر انه من اغذیته صلی الله علیه و آله التي جمعها احمد بن حنبل في مسنده انها النبي عن بيع القرار جزء قضاوت های رسول خداست که احمد حنبل تو مسند خودش جمع آوری کرده. و رواها عنه عبادة بن الصامت الذي هو من خيار الصحابه. راوی حدیث هم عبادت ابن صامته که از خیار صحابه است. ولکن اصحابنا رضوان الله علیهم فرقوها فی الابواب، اما شیعه اینو یک جا نقل نکردند، تقطیعش کردند. این کلام آیین ناینی رو یه توضیح بدم. اولا این که می‌فرماید شیعه اینا تقطیع کرده اند، یعنی یه حدیثی بوده قضاوت‌های رسول خدا صلی الله علیه و آله اما شیعه اینا تقطیعش کرده. این جوابش اینه که شیعه اینا تقطیع نکرده. آخر جلد چهارم من لا یحضره الفقیه اونجا حدیث مناه نبی اونجا به صورت کامل نقل شده. پس اولا تقطیع نکردیم، تقطیع این اولا. ثانیا این که این حدیثی که احمد حنبل جمع کرده و همینطور صدوق در من لا یحضر آورده، این جمع در روایت نه جمع در مروی، یعنی این یه حدیث نیست، این 400 حدیث یه جا جمعش کردند. این مثل این که مثلا شما الان بیاید یه کتاب بنویسید 10 تا حدیثی که مختلفه بذارید کنار هم یک جا بنویسید، این جمع در روایته نه جمع در مروی. ولذا اگر کسی این را تقطیع بکند این تازه طبق اصله، اونی که جمع کرده خلاف کرده. اینم ثانیه که این جمع در روایته، یعنی 400 تا روایت بوده جمعش کردن توی یه حدیث. پیداست دیگه، شاهدش اینه. قبل از احمد حنبل احدی اینجا حدیث نیاورده که پیغمبر خدا 400 تا نهی کرده باشه. این بهتره شاهدش. قبل از احمد حنبل این همه کتابای حدیثی بوده دیگه، توی هیچ کدام نیست. اشکال سوم اینه که کتاب مسند احمد حنبل میدونه جز صحاح سته نیست. خود اهل سنت هم اینو قبولش ندارند، مسند احمد حنبل را. اولا احادیث مسند احمد حنبل تماما و بلا استثناء از محمد ابن احمد ابن حنبله، یعنی پسر احمد حنبل اینها را جمع آوری کرده. حالا اونی که برای سنی یا امام است احمد حنبله نه محمد، ولذا کتاب بیش از اون که کتاب احمد حنبل باشه کتاب پسر احمد حنبله، ولذا این کتاب اصلا قابل اعتماد نیست. عرض کردم حتی خود سنی ها هم بهش اعتماد ندارن، به قدر این مسند احمد حنبل بی اعتباره که وهابی ها که حنبلی هن دیگه، وهابی هایی که حنبلی هن مسند احمد حنبل رو قبول ندارند. این شاهده اینه که خیلی کتاب ضعیفه و خرابه. و نکته بعدیش هم اینه که مسند احمد حنبل رو وقتی نگاه کنید میبینید که احمد حنبل از هر کسی که میگفت مطع حلال حدیث نقل نمیکرد و هر کسی که میگفت مطع حرام از او حدیث نقل میکرد. یعنی اصلا این کتاب با این تفکر نوشته شده، هر کسی ضد اهل بیت باشه ازش نقل میکنه، هر کسی موافق اهل بیت باشه نقل نمیکنه. این راجع به مسند احمد حنبل. و اما این حدیث نه النبی عن بیع الغرر تو شیعه،
بس
نه 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 حسن بینی این قضاوت که میگیم آینا اینی این حواسش بوده به نیوه شما میگوید قضاوت های حضرت علی علیه السلام اون یعنی چی؟ یعنی حاکم شهر قاضی بشینه قضاوت بکنه اما اینجا که میگیم قضاوت های رسول خدا این نه یعنی قضاوت دادگاه این قضاوت یعنی حکم مثل همون که لا ضرر و لا ضرار این مرادش اونجا قضاوت تو شیعه در کتاب عیون اخبار الرضا این حدیث نه النبی عن بیع القرار نقل شده و صاحب وسایل شیعه تو جلد 17 صفحه 448 حدیث 3 از باب 40 از ابواب آداب و تجارت نقل کرده حدیث اینه که برباه و صدوق فی عیون الاخبار به اسانی ده تقدمت فی اسباق الوضوء ان الرضا ان آبائه ان علی علیه السلام نهبه و زاده وقد نها رسول الله صلی الله علیه و آله عن بیع المزتر و عن بیع الغرر شیخ صدوق حدیث قبلی را از امام رضا از پیغمبر اکرم نقل کرده و این اضافه را هم داره که نها رسول الله عن بیع الغرر این حدیث پس تو شیعه اینجوری وجود داره یعنی در ضمن حدیث دیگری نه النبیان به القرار هست ولی این حدیث در باب بیع مستر آره اونو قبول داریم ولی اینکه حالا صاحب وسائل میگوید به اسانی در تقدمت فی اسباق الوضوء سندش رو تو جلد اول وسائل و شیعه آورده اون سندم دقیق نیست معتبر نیست سند این حدیث هم بقیه حدیثش مشکل نداره دو. خب انشاءالله حالا بعد از تعطیلات اولین بحثی که مطرح میکنیم همینه که اصلا غرر یعنی چی قبلا که من غرر رو جور دیگه معنا کرده بودم من غرر رو معنا کردم خودعه و نیرنگ من اینجوری معنا کردم بعضی ها قرار را معنا کردن جهالت بعضی هم قرار را معنا کردن ضرر فعلا بحث ما اینه که قدرت بر تسلیم نیست و معامله قراریه یعنی ضرریه اگر شما بتونید ثابت کنید که قرار یعنی ضرر اون موقع این ثابت میشه ولی حالا انشاءالله بعد بحث میکنیم که اصلا قرار در لغت منش چیه و آیا این ثابت میشود یا نه سلام.